میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست. خیلی درگیر لفظ نباشیم. این چهار تا حرفی که لفظ مؤمن رو تشکیل داده، صرف این لفظها شرافت و برتری و بزرگی نمیاره. لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست، بلکه لفظ مؤمن این کلمه برای این هست که دنبال این هست که یک موضوعی رو تعریف کنه، یک ذاتی رو تعریف بکنه، نه یک ظاهری رو. گر منافق خانیش این نام دون، همچو کژدم میخلد در اندرون. حالا اگر منافق رو با این نام بخونی، این نام یعنی بهش بگی منافق، به خود منافق اگر بگی منافق، همچو کژدم میخلد در اندرون، مثل عقرب به خودش میپیچه. گر نه این نام اشتقاق دوزخ است، پس چرا در وی مذاق دوزخ است؟ خواهد بگه این نام منافق اگر از صفت دوزخی نشأت نگرفته، اگر برگرفته از یک صفت منفی و دوزخی نیست، پس چرا در منافق اثر بد میذاره، مزه دوزخ رو در وجود او احیا میکنه، خلاصه مثل عقرب به خودش میپیچه، چرا ناراحت میشه، چرا خشمگین میشه، چرا آتش خشم درش احیا میشه؟ زشتی آن نام بد از حرف نیست. خود بگه منافق زشته، یک صفت زشته، و زشتی منافق از حروف نیست، از این حروف میم و نون و الف و فا و قاف نیست. تلخی آن آب بحر از ظرف نیست. اگه دریای آبش تلخ هست، تلخیش از خود اون دریا نیست، از اون فضایی که آب در او قرار گرفته نیست. ظرف، حالا اگر درون یک ظرفی آب تلخ ریخته باشن، مثال ساده ترش رو بزنیم، درون یک ظرفی آب تلخ ریخته باشن، آب رو میخوری میبینی تلخه، این تلخی آیا مربوط به ظرف هست؟ نه. در واقع میخواد بگه چیه؟ بعدش ادامه میده، حرف ظرف آمد در او معنی چو آب. حرف، حروف، اسمها، حروفی که اسامی رو تشکیل میده، مثل ظرف هستن، ظرفی که معنا در او ریخته میشه. بنابراین لفظ مؤمن این حروف و ظرف و لفظ منافق این حروف که از این تشکیل شده، اینها ظرفی هستند که معنا درش ریخته میشه. یا تمام حروف شما صرفاً به حروف یعنی به ظاهر کار نداشته باش. حرف ظرف آمد در اون معنی چو آب، بحر معنی اندهو امل کتاب. حالا دریای معنی جاش کجاست؟ اندهو امل کتاب، دریای معنا در امل کتاب هست، نزد پروردگار. باید بگه معانی از اونجا در ظرف ریخته میشه. دانی که این هر دو ز یک اصلی روان، بر گذر زین عذر میخوام، لحظه قطع شد صدا رو بس کنم. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخون لا یبغیان. دریای تلخ و دریای شیرین رو داره مثال میزنه، بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخون لا یبغیان. یک دریای تلخ و یک دریای شیرینی که میانشون یک برزخی است و باعث میشه که اینها با هم مخلوط نشن. داره از این واقعیت ها استفاده میکنه، از مثال هایی که داره میزنه، مثال هایی رو در واقع بیان میکنه و میگه در این جهان میان دریای تلخ و دریای شیرین یک سدی وجود داره، یک برزخی، یک مانعی وجود داره و نمیذاره اینها با هم مخلوط بشن، که در واقع در قرآن هم این موضوع مطرح شده. میتونه این دریای تلخ مثلا کافر یا منافق باشه و اون دریای شیرین مؤمن باشه، مؤمن و منافق، این دوتا دریا، یکی تلخ یکی شور. میگه اینها، حالا شما منافق اسم خودش هم بذاره مؤمن، مؤمن نمیشه، یک سدی بین اینها وجود داره، یک مانعی برزخی وجود داره که اینها با هم قطعی نمیشن. اون ذات مهمه، اون نیت مهمه که تو چه کاره هستی و کی هستی. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخون لا یبغیان، دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو تا رو تا اصل آن، دان که این هر دو ز یک اصلی روان. این رو به این نکته توجه داشته باش که این دوتا دریا، مثلا دریای تلخ، دریای شیرین، مثل حقیقت انسان هستن، مثل درون انسان هستن. دان که این هر دو ز یک اصلی روان، هر دوتاشون از یک جای نشأت پیدا کردن، سرچشمه هر دوتا یکیه، اما در مسیر هست که یکی تلخ شده یکی شیرین شده. آب دریای تلخ از اول که تلخ نبوده، مثلا آب باران بوده، مثلا یا آب چشمه ها بوده، این چشمه که در ابتدا تلخ نبوده، در مسیری که عبور کرده ممکنه از شورزار عبور کرده باشه یا از زمینی عبور کرده که این باعث شده این آب چیه؟ تلخ بشه. دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. شما خودتو درگیر این ظاهر نکن، از این دوتا بگذر، عبور کن از این ظاهر، از مسیرش عبور کن، برو جلو تا به اصل برسی. اصل رو مد نظر داشته باش، سرچشمه رو مد نظر داشته باش. برگذر زین هر دو رو تا اصل آن، برو تا به اصلش برسی. پس اینی که به ما بگن مؤمن، نباید رومون اثر مثبت بذاره و صرف این خوشحال بشیم و فکر کنیم چون به ما میگن مؤمن، به کسی میگن مؤمن میگن آدم خوب، دیگه ما خوبیم. با لفظ استفاده از الفاظ مثبت ما خوب نمیشیم صرفا. اصلمون باید ببینیم چیه، ذاتمون چیه، درونمون چیه. یا اگر یه کسی اومد یه حرفی به تو زد، یه خلاصه حرف بدی به تو زد، گفته یه آدم دروی هستی، یه آدم منافقی هستی، صرف او که به ما گفت، صرف این که اون شخص به ما بگه منافق، درو، ما درو نمیشیم، ما منافق نمیشیم. اگر اصلمون درست باشه، اگه ذاتمون درست باشه، اگه من حقیقتا منافق نباشم، حالا هرچی میخوان به من بگن منافق، اگر حقیقتا مؤمن نباشم، هرچی میخوان بگن مؤمن. درست؟ زر قلب و زر نیکو در ایار، ایار همون ایار هست که ما میگیم ایار، صحیحش ایار هست. زر قلب، زرم یعنی طلا، قلب یعنی تقلبی، زر قلب و زر نیکو در ایار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. اگر یه طلای تقلبی و یه طلای سالم و درستی داشته باشن، رولتو بذارن و با ظرافت هر دوتا کار شده باشه، تو نمیتونی تشخیص بدی کدومش تقلبیه کدومش اصله، مگر اینکه محک داشته باشی. بدون محک نمیشه اینها رو تشخیص داد. زر قلب و زر نیکو در ایار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. هر که را در جان خدا بنهد محک. خدا در وجود همه ما یک محکی گذاشته، این محک که سنگ محک هست که طلای طلا رو تشخیص میدن، میگه در وجود ما هم یک محکی گذاشته شده. هر یقین را باز داند او ز شک، که به وسیله اون سنگ محک ما میتونیم اون محکی که درون ما گذاشته شده میتونیم یقین رو از شک تشخیص بدیم. پس در باطن هر کسی محکی وجود داره که حالا میتونه عقل باشه. در دهان زنده خاشاکی جهد، آنگه آرامد که بیرونش نهد. آنگه آرامد که بیرونش نهد. اگر یک خاری خاشاکی در دهان موقع داره غذا میخوره، یا اینکه نه در حالت عادی دهنت باز باد بیاد یک خاشاکی، یعنی یک خورده ریزه ای بره تو دهنتو، خار و خاشاکی وارد دهانت بشه، کی آرام میگیری؟ وقتی که ببین یه خار و خاشاکی از آدم به این بزرگی با این هیکل با این قدرت با این همه توانمندی، یه خار و خاشاکی اگر رفت دهنت آرامشت ازت میگیره. کی آرامشت برمیگرده؟ کی دوباره آروم میگیری؟ وقتی که این خار و خاشاک رو در بیاری. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون درآمد حس زنده پی ببرد. حالا در میان این هزار لقمه‌ای که ما میخوریم، اگر فقط یک لقمه خاشاک وارد دهان بشه، این حس ما اون رو درک میکنه. داری لقمه میخوری، داری غذا میخوری، غذا میخوری، اگر یکیش غذای نامطلوب باشه میفهمیش، درکش میکنی، میخواد بگه ببینیم ما این محک رو داریم. حس چشایی خودش یک محک هست در مورد مسائل ظاهری. حس دنیا نردبان این جهان. حس دنیا یعنی همین حواس ظاهری ما، این حواس پنجگانه که حواس ظاهری هستن. شما میتونید مسائل مربوط به ظاهر رو تشخیص بدی. اگه غذای مسموم شده باشه راحت بو میکنی تشخیص میدی، میچشی تشخیص میدی، اینا به شما که عرض کنم محک هست. حس دنیا نردبان این جهان، به وسیله یه حواس پنجگانه میتونی در این جهان بالا بری. حس دینی نردبان آسمان. اگه حواس پنجگانت و حواس ظاهریت قویه میتونی در دنیا رشد بکنی. اما اگر میخوای که علاوه بر دنیا و آسمان هم بری، وجود ملکوتی پیدا بکنی، بار معنوی و معرفتی پیدا کنی، تقرب الالله پیدا بکنی، باید حس دینی خودت رو تقویت بکنی. حس دینی، حس دنیا، حس دینی، این دوتا واژه رو در مقابل هم قرار میده. حس دنیا، حس دینی. صحت این حس بجویید از طبیب. اگر میخوای ببینی حواس دنیایید، حس دنیایید صحیح هست یا سالم هست، صحیح و سالم هست یا نه، برو چکاپ کن، برو پیش متخصص، میتونی تشخیص بدی. اگر دیدی که وقتی قوت قدرت تشخیصت مشکل دارد شده، برو چکاپ بکن. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. حالا اگر میخوای حس دینیت، حس باطنیت، حس معنویت هم تشخیص بدی که درست هست یا نه، این محکش کیه؟ محکش حبیب هست، معشوق هست. حبیب اشاره به پیامبر اکرم و اهل بیت. پیامبر شهره و معروف هست به حبیب الله. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. صحت این حس ز مأموری تن، صحت آن حس ز تخریب بدن. حواس پنجگانه و حواس دنیایی، حواس ظاهریت، برای اینکه سالم بمونه باید بدنت سالم باشه. مأموری تن، مأموری یعنی آباد بودن بدن. بدنت سالم اگر باشه، حواس پنجگانت هم سالمه. پس برای اینکه بتونی حس دنیات رو سالم نگه داری، باید مراقب بدنت باشی. حس صحت آن حس تخریب بدن. اما اگر میخوای حس باطنیت و حس دینیت سالم بمونه، باید بدن رو تخریب کنی. اونجا گفت بدن رو باید آباد کنی، اینجا میگه بدن رو باید چکار کنی؟ ویران کنی. راه جان، حالا توضیح خواهم داد، راه جان مر جسم را ویران کند، راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. اگر وارد اون حس دینی شدی از طریق خلاصه حس باطنی، جان باطن انسان است، راه جان رو انتخاب کردی، راه درون رو انتخاب کردی، میگه این راه درون اول جسم رو خراب میکنه. لذا کسایی که وارد سیر و سلوک میشن، وارد مراقبه میشن، برای مدتی به هم میریزن، چون میخواد یه تغییر تحول ایجاد بشه دیگه. از حس دنیایی میخوای وارد حس دینی بشی، شما خونتونم که میخوای جابجا بکنی، برای مدتی دستپات میره تو هم دیگه. فرض کنید مستأجر بوده یا صابخونه بوده مدتی، حالا میخواد بره یه خانه جدیدی، برای مدتی دست پای آدم میرزه تو هم دیگه، به هم میره. وقتی از حس دنیایی میخوای بری به طرف حس دینی، معرفتی، عرفانی میخوای نگاه بکنی به مسائل، یه مدتی به هم میریزی، دست پات میره تو هم دیگه، سرگردون میشی، یه جورایی ویران میشی، آواره میشی، حتی روی جسمت اثر میذاره. میگه نگران نباش، راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. اما بعدش از اول میسازتش، مثل یک خانه قدیمی است که میخوان بزننش زمین خرابش کنن تا دوباره بسازنش. درست خانه خراب شدی، اما این خرابی یک سال که سب بدی میبینی به به، یه چند تا آپارتمان شیک و لوکس درش چیه؟ به وجود اومد. کرد ویران خانه بهره گنج زر، و از همان گنجش کند مأمورتر. مثال میزنه، فرض کنید یک شخصی خونه ای داره، حالا خونش هم خیلی دوست میداره، بعد متوجه میشه که توی این خونش گنج وجود داره، مطمئن میشه که گنج تو خونه وجود داره، و برای اینکه این گنج رو پیدا بکنه باید خونه رو خراب کنه. این کار رو میکنه دیگه، خانه رو خراب میکنه تا گنج رو پیدا بکنه. چرا داره خانهش رو خراب میکنه؟ خرابی خانه برای چی بود؟ برای پیدا کردن گنج. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند مأمورتر. حالا با همون گنجی که به دست آورده میتونه یه خونه خیلی بهتری بخره، یه خونه خیلی بهتری درست بکنه. درسته خانه رو خراب کرد. پس یه وقتی یه کسی بی علت خراب میکنه، برای هیچی خراب میکنه، ویران میکنه، یک کسی علکی جسم خودش رو خراب میکنه، به جسم خودش فشار میاره، این ضرره. اما یک کسی برای اینکه وارد مراقبه بشه، برای اینکه وارد مسیر معنوی و سیر و سلوک بشه، یک مراقبه هایی رو انجام میده، به جسمش فشار میاره. البته این فشار هم باید معقول باشه ها، معقول باشه، یه مقداری به خودش سخت میگیره، یه مقداری. این خیلی فرق داره با اون که علکی علکی داره به خودش سخت میگیره. هدف خیلی مهمه، باید اول هدف گذاری کرد.